به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه چهارم هست و میخواییم با این شروع کنیم که مومنتوم یعنی چی؟ خب آره، خب اولی چند تا اتفاق بگید. یکم گرم اینجا، کارش میشه کرد یا نه؟
نه؟
مترس شما میتونید خودم خب بگید. اولا که چند تا اتفاقات رو بگید، منم خیلی دارم سعی میکنم که هی ایراداتتون رو تو گروه اصلاح بکنم، یه وقتایی توضیح میدم یا چیزی رو میگم به این جهتی که میبینم بعض وقتا اشتباه مینویسید. اشتباه نوشتن یعنی چی؟ یعنی این که گاهی وقتا حس میکنم از روی رفع تکلیف فقط نوشته میشه، یعنی فقط چند جمله نوشته میشه یا بعض وقتا متن قبلی کپی میشه. مثلا بعضی دوستانو که من میبینم مثلا جملات اولیشون تو همه هر روزشون یکیه، یعنی مثلا همونو کپی کردن فقط یه بخشایشو عوض میکنن. خب برای من که قرار نیست تمرین بکنید، که اینجا فضاییه که قراره که کار بکنید تا اون اتفاق رقم بخوره. این از این مورد. بعدی این که تا جایی که میتونید بنویسید، یعنی اصلا تو این زمینه خصاصتی به خرج ندید که وقت نیست دو تا جمله بنویسم سه تا تموم بشه. یه جوری بنویس که ما هی اسکرول کنیم بریم ادامهشو بخونیم. اینجوری باید بنویسید، یعنی مفصل با جزئیات کامل، نه اینکه خب مثلا امروز مثلا واریزی داشتم، امروز خوب بود همه چیز، امروز این شکلی، نه اینجوری نه اینجوری. آره ما مالیات به من گفته اگه میخوای ازت کم تر بگیرم باید 10 تا رو معرفی کن. حالا میخوام از چی کاری کنیم. این از این مورد. و حالا مومنتومو که دیگه متوجه شدید قطعا مفهومش چه چیزی هست. و کل کار ما در این جلسات این هست که جلوی مومنتوم منفی رو بگیریم و مومنتوم مثبت بسازیم، یعنی همه برنامه و اهداف ما همین هستش. حالا میخوایم شروع کنیم، احتمالاً با بخشی رو ابتدا شروع میکنیم که چطور جلو مومنتوم منفی رو بگیریم، که بخش هایش رو اینجا بهتون توضیح خواهم داد و بعد میریم سراغ یه سری راهکارا که خب حالا من چیکار بکنم. مومنتوم یعنی چی؟ مومنتوم یعنی اینکه من یک مسیری رو که شروع میکنم اینو تا لحظه‌ای که به اون نقطه برسه ادامه بدم. اگر وسطش به هر دلیلی من متوقف بشم، مثل رانندگی نیست که خسته شدم بزنم کنار استراحت کنم بعد سوار ماشینشم ادامهشو برم، واستادم، این من بر میگردم به نقطه اولیه، این دوباره از اول باید شروع کنم به حرکت تا به اون نقطه برسم. واسه همین خیلی مهم هستش که این توقفه شکل نگیره، یعنی اینجایی که دارید میرید جلو این وسطش حالا به دلایل مختلف که ممکنه پیش بیاد براتون، فضای کاری، شخصی، خانوادگی، ممکنه که این وسط شما یه عزیزی رو از دست بدید، ممکنه که یک اتفاقی تو کسب و کارتون بیفته، ممکنه که یک چکی پاس نشه، ممکنه یک نیروی بذاره بره، ممکنه که حالت خوب نباشه و هر اتفاق دیگری، اینها باعث نشه که خب بذار اینو حل کنم بعد برگردم سر تمرین. این یعنی که من برمیگردم به نقطه قبلم. بعد شما وقتی برمیگردید نقطه قبلتون دیگه حوصله ندارید مثل روز اول تمرین کنید. میگه خب اینا رو که میدونستم. همین الان وقتی من میگم مومنتوم یعنی چی، شما میگید بابا خب بابا اینی که میدونیم دیگه، برو درس بعدی، برو گام بعدی. بعد شما وقتی متوقف شید برگردید از اول بخواید اینو ببینید، هی میذاریدش رو سی ایکس که تند رد شه من برسم به اون اصل کاریه. واسه همین هیچ موقع ما نتیجه نمیگیریم. واسه اینه که وقتی میاد از اول ما دوباره اون حوصله و انگیزه نداریم. جلسه اول یادتون باشه گفتم ما میخواییم از صفر شروع کنیم. صفر یعنی چی؟ یعنی هر چیزی برای من جدید و با انگیزه و اون احساسه ایجاد بشه، اون جدید بودنه برام اتفاق بیفته. ولی الان وقتی یکم همین الان مطالب تکرار میشه، دیگه شما براتون اون جدید بودنه از دست میره و اون بی انگیزگی میاد سراغتون. دنبال ما همیشه دنبال یه راهکار جدیدیم، دنبال یه مفهوم جدید میگیم، در صورتی که هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی ما فقط قراره جلو مومنتوم منفی بگیریم، جلو مومنتوم مثبت رو اجازه بدیم راهش باز شه بره جلو. این کاری که ما دائم باید انجام بدیم. واسه همین هر بار ما باید مفهوم مومنتوم رو خوب درک بکنیم تا این کارو بتونیم انجام بدیم. وقتی که من ببینم وقفه داره ایجاد میشه توی انجام تمرینات، متوجه میشم این درکش درست ایجاد نشده دیگه.
اگر نه که ادامه میدادیم دیگه.
و هر کس که میگه من وقت نمی کنم یا سرم شلوغ بوده یا من نمیپذیرم به خاطر اینکه شما به من بگید که شما که وقت نمی کنید آیا در طول روز گوشیتون رو چند بار چک میکنی؟ شما چند بار گوشیتو برمیداری چک میکنی؟ و چطور شما وقت دارید گوشی چک کنید، وقت ندارید 10 دقیقه تمرین کنید؟ چه جور وقت نکردنی؟ وقت دارید که شما خودتون رو تو آینه هر روز ببینید، وقت دارید که نهار بخورید، وقت دارید که این کارا رو انجام بدید، ولی وقت ندارید تمرین کنید. خب این مشکلی که باید حل بشه. مورد اول این هستش که چه چیزی جلوی مومنتوم منفی رو، جلوی مومنتوم مثبت رو میگیره و باعث میشه که ما تو مسیر غلطی وارد بشیم. احساس گناه داشتن. احساس گناه نه لزوماً تو مباحث شرعی ما بخوایم کاری رو انجام بدیم، تو تمام اتفاقات زندگیمون اون احساس عذاب وجدانی که میاد سراغمون که مثلا کاش این کارو کرده بودم، کاش اون موقع این رفتار رو انجام دادم. همین الان شما ممکنه میگید که کاش پارسال پولمو طلا کرده بودم، کاش اون سال من بیت کوین خریده بودم، کاش اون موقع پولمو این کارو کرده بودم. چقدر این مثال ها رو میزنیم بعد هی محاسبه هم میکنیم دیگه، من اون موقع اون 100 تومنه رو اگه طلا خریده بودم الان شده بود 300 تومن، اینو که خریدم شده 120 تومن، کاش اونو این کارو کرده بود. این میشه اون احساس گناه دیگه. احساس گناه فقط انجام دادن گناه نیست، منظورم که یک احساس بدیه که ما نسبت به خودمون داریم بابت یک فکر یا بابت یک رفتاری که ما داشتیم در گذشته. مثلا یک اشتباهی کردی، الان شما یه سری مفاهیم رو متوجه میشید، بعد میگی آها کاش این کارو نکرده بودم. همین الان اینو متوجه میشیم که آها کاش من دیگه اینجوری فکر نمیکردم. یعنی همین الان دوباره یه احساس گناه دیگه به خودت میدی که چرا در قبلا احساس گناه داشتی. این جلوی مسیر رو میگیره، این نمیذاره که ما درست بریم جلو. همه ما اشتباه کردیم، کسی نیست که اشتباه نکرده باشه، ولی اینکه تو اشتباه بمونیم و خودمون رو سرزنش کنیم بده. درست میگم آقای کاظمی؟ زمانی که ما یه کار غلط و اشتباهی رو انجام دادیم یا یه کار درستی رو انجام ندادیم، یه کاری باید میکردیم نکردیم، مثلا تو این دو سه سال یه روندی یا من بعد میرفتم جلو یه کسب و کاری بعد رشدش میدم نکردم، حواسم پرت شده، ناامید شدم، بیانگیزه شدم، انجام ندادم، الان ممکنه که بگم دیر شد دیگه، کاش اون موقع شروع کرده بودم، کاش اون موقع یه کاری کرده بودم، الان دیگه دارم فرصت ها رو از دست میدم. شما توی هر سنی این احساسو داری، هر سنی که برسی این احساسو داری که دیره، یعنی کاش زودتر شروع کرده بودم. خود این یک احساس گناهه. اشتباه کردن طبیعیه، اینکه ما یک اشتباهی رو انجام بدیم طبیعیه. اگر من اشتباه نکنم به این معناست که هیچ کار جدیدی من انجام نمیدم. من یک کلاس که میرفتم و یکی از تمریناتش این بود که شما هر هفته باید یک اشتباه جدید انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی انقدر کار جدید انجام بدی که بالاخره یکیش اشتباه بشه، نه اینکه همون کارهای گذشته تو هی تکرار بکنی، انقدر یه فرایند جدیدی رو هی تو تست بکنی که بالاخره اشتباه توش در بیاد. اگه من هیچ کاری نمی‌کنم، اگر هیچ اشتباهی من انجام نمیدم، یکی از دلایلش اینه که من هیچ کاری نمی‌کنم، هیچ فرایندی من ندارم، به همین خاطر خوشحالم که اشتباهی ندارم. و بعضی از اون سرزنش کردن بعدش میترسن که اگه اشتباه بشه چی، اگه این اتفاق بیفته چی، اگه پولمو از دست دادم چی، اگه آبروم رفت چی، اگه این به این دلایل هیچ کاری نمی‌کنیم، هیچ کار جدیدی رو تست نمی کنیم و نتیجه نمی گیریم. حالا وقتی که آقا ما اشتباه کردیم، ما فرض کنیم که اشتباه انجام دادیم، الان هم حالمون بده که چرا اون کار من انجام دادم، چرا تو هفته گذشته تمرین نکردم، حالم بده. خب اینجا وقتی من متوجه میشم با سرزنش کردن خودم چیزی که درست نمیشه. یعنی خیلی‌ها فکر می‌کنن اگر خودم رو سرزنش کنم به خودم میام و درستش میکنم. نه، وقتی خودت رو سرزنش می‌کنی نتایج نشون داده که تو دوباره همون کارو تکرار خواهی کرد، تو دوباره اون کارو میکنی. پس اینو بپذیر که آقا من اشتباه میکنم، هیچ ایرادی نداره و خیلی وقتا هم اشتباه نیست، یک تجربه جدیدی ما توی اغلب موارد به دست میاریم. متوجه میشه آقا این کارا رو من دیگه نباید بکنم، این مدل دیگه نباید حرف بزنم، این فرایند دیگه نباید داشته باشم، همینه. ولی اشتباه نیست و تو اون موقعیت ها یکی از کارهایی که خیلی زود میتونه من رو از مسیر خارج بکنه مرور نتایج موفقی که داشتم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که حالم بده اینجا شروع میکنم به خودم ایراد گرفتن دائما که تو چرا انقدر بیورزه ای، همش اهمال کاری میکنی، کاریو درست انجام نمیدی، یه روز صبح تو میخواسته، هی شروع میکنیم به خودمون ایراد گرفتن و اینجا ما تبدیل میشیم به یه آدمی تو ذهن خودمون که به درد هیچ چیزی نمیخوره، این انگار هیچ کاری نتونسته تا حالا تو زندگیش انجام بده. اینجا خیلی خوبه که ما نگهش داریم و برگردیم به موفقیتامون نگاه کنیم، همین آدم چقدر موفقیت تا حالا تونسته به دست بیاره، چقدر کارهای خوبی تونسته تا حالا انجام بده، چقدر هدفو تونسته تیک بزنه. وقتی من برم مرور بکنم این اتفاقاتو میبینیم که اغلب مواقع من کارهای خوبم هم زیاد بوده، هدفهای زیادی رو هم بهش رسیدم، کارهای خوبی هم تو زندگیم تونستم انجام بدم، ولی مغز من اینا رو به من یادآوری نمیکنه هیچ وقت. خودم باید آگاهانه این کارو انجام بدم. یعنی اون موقعی که پیش میاد که من حالم با خودم انقدر بد میشه که میگم من به درد هیچ چیز نمیخورم، کاش یه کار دیگه کرده بودم، کاش یه رفتار دیگه کرده بودم، چرا من هیچ کاری نمیکنم، همه همسن و سالای من الان جایگاه خوبی دارن، من هیچی به دست نیاوردم، همسنفیای من درآمد بالا دارن، من هیچی، کسب و کارهای مشابه نگاه میکنن چقدر رشد کردن. حالا اینجا خیلی هم بد میشه اگر شما یک فردی هم دورتون باشه و ببینید اون خیلی رشد کرده، مثلا یک شریکی داشتید که جدا شدید بعد الان اون خیلی نقطش بالاتره، یک همسایه‌ای داشتید، یک برادری داشتید که اون خیلی الان جایگاهش خوبه، اینجا خیلی شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن که چرا این اتفاق داره رقم میخوره. و اینجا خوبه که برگردیم و ببینیم شما همتون یه سری موفقیت‌ها داشتید، یه سری اهدافی رو بهشون رسیدید، یه سری چیزهایی رو تیک زدید که شاید از جانب خودتون چیز کوچیکی باشه اما بالاخره یه هدف بوده. و وقتی ما برمیگردیم و گذشته و اونها رو میبینیم، اینجا جلوی اون مومنتوم منفی رو میگیریم، دیگه اجازه نمیدیم اون سرزنش اتفاق بیفته، اجازه نمیدیم اون مسیر بره جلو. ما یه چرخه‌ای داریم، تو این چرخه اول یه فکر منفی میاد و اینم میاد دیگه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، مثلا نمیتونیم بگیم نیاد دیگه و من نداشته باشم. اتفاقا هر زمانی که شروع میکنید باهاش مبارزه کردن مثل گربه میمونه، بیشتر چنگ میزنه، یعنی نمیتونید از بین ببریدش. اون وقتایی که میگی من دیگه نمیخوام فکر منفی کنم، من یا دیدید ادعا میکنید من دیگه عصبانی نمیشم، 10 دقیقه بعدش یه جوری عصبانی میشی که تا حالا تو عمرت هم چه اتفاقی نیفتاده. خب یا مثلا دیدید مثلا یکی میخواد در یه چیزی رو باز کنه، مثلا بطری چیزی، میگی با بده من که کاری نداری، بعد میگید هر چی زور میزنه این باز نمیشه. همیشه سلام، همیشه هر جایی که شروع میکنید به ادعا کردن همونجا ضربه میخورید، حواستون باشه. هر جا من دیگه ناراحت نمیشم، من دیگه اعصابم خرد نمیشه، من دیگه رو مومنتوم منفی نمیافتم، من اونجا خیلی باید مراقب باشین، دقیقاً همون نقطه‌ای که ضربه می‌خوریم. خب حالا وقتی افکار منفی میاد، اینجا قرار نیست که ما باهاش بجنگیم. افکار منفی چرخش اینجوریه که یک احساس منفی رو برای ما ایجاد میکنه. یه احساس منفی یعنی چی؟ یعنی حالمون بده الان. این احساس چیه؟ یا غم یا ترس یا حال بد، احساس عقب افتادگی، احساس حسادت ممکنه باشه. و این احساسه که بچه‌ها نتیجه رو ایجاد میکنه، این احساس ما است که اتفاقات ناگوار رو سر راه ما قرار میده. یعنی فکره به تنهایی خیلی کارگشا نیست، یعنی همین الان اگه یه فکر منفی اومد سراغتون نگید ای وای من رفتم تو چرخه اشتباه، نه، فکره تنها کاری نمیتونه بکنه، این که ادامه پیدا کنه میشه احساس و احساسه ادامه پیدا بکنه میشه اتفاق، و اتفاق بعد وقتی میفته من دوباره فکر منفی بیشتری میام سراغم و باز دوباره احساس شدید میشه و من تو این چرخه گیر میفتم و نمیتونم خودم رو ازش بکشم بیرون. یعنی دائما توی یک حال بدی قرار میگیرم. اینو ما باید یه برنامه برای خروج از این چرخه داشته باشیم که حالا میخوایم یاد بگیریم چجوری. یکیش گفتیم آقا مرور اتفاقات خوبمون هست و ما همین اتفاقو در مورد چرخه مثبت داریم دیگه. یعنی وقتی که من درست فکر میکنم یک احساس خیلی خوبی به من دست میده و اون احساس اتفاقات رقم میزنه و اون اتفاق دوباره باعث میشه من افکار بهتری بیاد سراغ من و من توی یک مسیر بهتر و قشنگتری قرار میگیرم. اما زمانی که من مقاومت دارم، همچنان سعی میکنم بگم نه، من قبلا اگه این کاری کرده بودم خیلی بهتر بود، من 3 سال پیش اگه خونه خریده بودم حالا این شده بود، من اون موقع میتونستم با این عدد این کار. هی شروع میکنیم، حالا مثال مالی میزنم چون غالبا سرمایه گذاری سعی کردید انجام بدید، حالا ممکنه رو طلا، رو ملک، رو کسب و کار خودتون، و اینجا ممکنه حالتون بد شده باشه، بگید آقا اصلا من پولو گذاشته بودم تو بانک خیلی بهتر، اومدم یه کاری را بندازم بیشتر خرابش کردم این پولا رو، یعنی هیچ کار من نمیکردم جلوتر بودم تا اینکه خواستم این کار را انجام بدم. و اینو بچه‌ها، این افکار دقیقاً حکم یک دیواریه که برای شما ساخته میشه. یه جلسه قبل من بهتون گفتم که اتفاقات خوب ایده ها، مشتری ها، اینا همه هستند، ولی کجان؟ این پشت دیوارن. ما خودمون انقدر دیوار ساختیم این جرأت نمیکنه یا اصلا راه نفوذ پیدا نمیکنه که بیاد سمتمون. و من وقتی که شروع کنم این روزنه ها رو باز بکنم، اونها خودشون میان. و یکی از اون اتفاقات خوب چیه بچه ها؟ رفتن یه سری آدم هاست. اینکه یه سری ها برن اتفاقا خیلی وقتا اتفاق خوبیه. شاید ما به دید بد به قضیه نگاه کنیم، ولی اون آدمه اگر بره جا باز میکنه که یه فرد بهتری بیاد جایگزین بشه. ولی من اصرار داشتم که اون اتفاق بیفته. و این دست من نیست، جهان خودش میچینه این اتفاق رو هر جور که من بخوام. و من زمانی که احساس گناه دارم، عذاب وجدان دارم بابت رفتارهای خودم، من هی دارم دیوار میکشم و این دیوارها اجازه نمیده که من فرصتها رو ببینم، مشتریها رو ببینم، ایده هامو ببینم. و از اون طرف من رو هم متوقف میکنه. زمانی که من احساس گناه دارم گفتیم حالمون بده، و مغز وقتی حالمون بده چیکار میکنه؟ جلسه دوم بهتون گفتم وقتی ما حالمون بده راهکار مغز چیه؟ خب وقتی حالمون بده مغز نمیخواد اینو، چون اینو خطر میبینه. یک سری پیشنهادات بیشرمانه به ما میده که اون پیشنهادات دوپامین ترشح میکنه. حالا چی هست اونا؟ مثل خوابیدن، اینستاگرام، هیچ کار نکردن، فکر کردن، بحث کردن. این باعث میشه من برم تو اون فضا. یعنی نه تنها دیوار میکشیم، رفتار خودمون هم دیگه بد میشه. یعنی پا نمیشیم کار بکنیم. میبینی شما ساعت ها نشستید فکر کردن که چرا من کار اشتباه کردم. هیچ درسی هم که ازش نمیگیریم، تازه متوقف هم شدیم، هیچ کاری هم انجام نمیدیم. به خاطر یک اشتباهی که یک زمانی ما مرتکب شدیم. خب این جلسه خیلی باید مشارکت کنید، چون من هر موضوعی رو میگم باید شما تجربیاتتون رو تو این فضا بگید که شما چه تجربه هایی تو این فضا داشتید. الان باید بگید آقا چه مواردی بوده که تا حالا مرور کردی گفتی که کاش فلان کار رو کرده بودم. همش کاش من چه
دلتون
بخواد. کی میخواد بگه؟ فقط اینو اینجا بگیرید مثل میکروفون دقیقا که صدا
حالا موضوع های مختلف سوال اینه دیگه. تو گروه من گفتم حتی بستگی ربط به حرف دوم شما داره. حالا بابت این من خودم همیشه میگم وقتی کارخونه رو خریدم تقریبا سال 98 هلوش 700 میلیون سهام من فقط شد. بعد همون موقع که این کار کردم کارم شلوغ بود، من نیسان داشتم، رفتم یه از تهران یه خاور گرفتم که کارم راحت تر بشه. من به اینجا 700 تومن دادم و بعد خاورم یه هفته بعدش رفتم خریدم، خاور رو خریدم به 76 میلیون. به 76 میلیون خریدم. بعد این اتفاقات اومد و کارخونه پلم شد و هزار تا دردسر که پیش اومد، همیشه میشستم این خاوره الان هولوش 1.5 میلیارد پولشه. گفتم اگه این 700 تا میرم 10 تا خاور میخریدم الان میشه چقدر؟ ای کاش میرفتم خاور فقط میخرید. آره این کاش که من
یه موردی که بود، من یه زمین شمال خریداری کردم سال 97 به 62 میلیون. بعد همون موقع یه زمین دیگه یه جای دیگه هم تو اصفهان خریدم، یه 10,000 متری بود، خریدمش به تقریبا نزدیک 60 میلیون تومان. اون زمینی که شمال خریدم، حتی خب بعد فروختمش سال 1400 من فروختمش به 820 میلیون. اون زمینی که خریدم هنوز همون قیمته. هیچ من خیلی بود که میگفتم ای کاش مثلا رفته بودیم باز همونجا خرید کرده بودیم، فلان کرده بودیم. خیلی از این موارد، یا مثلا موردای دیگه بوده، مثلا تو همون خرید طلا من داشتم، سکه بوده که مثلا قرار بود یه بخش از یه پولو برم سکه بخرم و نکردم. بعد دوباره گفتم ببین اگه سکه خریده بودیم مثلا اون موقع رسیده به 30 میلیون. گفتم الان مثلا دونه 30 میلیون تومان بود چقدر برد کرده بودیم. ولی خب یه اتفاقات دیگه ای افتاد که الان با یه کلاسی هم که من شرکت کردم تقریبا خیلی راحت شدم. یعنی رو خودم خیلی دارم کار میکنم که دیگه فقط بیام قبلا اتفاقات مثبتی رو که تیک زدم دنبالش بگردم. یعنی مثلا قبلا فلان ماشین رو خریدم، یا خب من که یه بار خریدم این الان یه بهترش رو میخرم، یا اون موقع مثلا فلان خونه رو خریدم خب الان میام یه جا بهتر میخرم فلان میکنم، هی برای خودم دوباره اون هدفایی رو که یه بار بهش رسیده بودم و دوباره دارم تکرار میکنم که اون مومنتو مثبته رو بتونم نگه دارم.
من سال 97-98 بود که یه واحد آپارتمان خریدم 520 میلیون تومان. بعد الان داشتیم حساب میکردیم هم که شما فرمودین اگه طلا خریده بودیم مثلا الان واحد 7-8 تومن، الان مثلا 30 میلیارد تومن طلا شد. حالا این از کجا این فکر به ذهن من میرسه یا میشین حساب میکنیم؟ از اونجایی که میشینیم، حالا من تو اینستاگرام، خب هممون تو اینستاگرام هستیم دیگه، داریم میچرخیم شبکه های اجتماعی دنبال میکنیم. این واقعا ترند شده این قضیه که میگن اگر طلا خریده بودی یا اگر اون موقع بیت کوین خریده بودی یا اگر اون موقع، و این دو مرتبه داره ما رو میندازه تو مومنتوم منفی. یعنی این نیست که ما، حالا من مثالمو زدم و دلیل این که اصلا این فکر میکنم و دارم خدمتتون میگم، واقعا اگر طی همین آموزه هایی که توی این دوره داریم میبینیم مراقب خودمون باشیم، توی این بحث شرکت نکنیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، همه الانم اون فرصت ها هست، فقط ما نمیبینیم. چرا؟ چون داریم افسوس میخوریم به حال قدیم.
درست، بسیار عالی.
اون موقع در مدار اون خواست نبودن که مثل حالا این که میشینن خودشون سرزنش میکنن ای کاش رفتم طلا خریده بودم یا رفته بودم به اصطلاح ملک خریده بودم جایی دیگه سرمایه گذاری کرد. باور کنید اون موقع اون تصمیمی که گرفتید بهترین تصمیم بوده و هیچ افسوس نباید بخورید، چون جهان هستی همیشه رو به رشده و این تکاملش باید برسه که شما به اون به اصطلاح خواستتون برسید.
بسیار. این رو هم من اضافه کنم که این محاسباتی که ما داریم الان انجام میدیم به این خاطر است که الان ما اطلاعات داریم. یعنی من اگه اون موقع میدونستم که طلای همچین قیمتی میشه قطعا میرفتم طلا میخریدم. اگر اون موقع میدونستم که قراره این پول بعدها این تعداد برابر شه میکردم این کارو. ولی ما با اطلاعات الانمون داریم گذشته رو بررسی میکنیم که اون موقع کاش این کارو کرده بودم. خب این از این، یعنی فکر نکنید اشتباه کردید شما. قطعا اون موقع شما با دانشی که اون زمان داشتید، با مسیری که توش بودید بهترین تصمیمتون رو گرفتید. پس الان اینجا جای این نیست که من خودم رو سرزنش بکنم. اما از اون طرف این که من کی برم بخرم، کی برم بفروشم، چه اتفاقاتی بیفته، اینها کاملا برمیگرده دقیقا به همون داستانی مومنتومی که من توش قرار گرفتم. چون مومنتوم کلا ما رو هدایت میکنه به این سمت که این کارو ما انجام بدیم. من این مثال همیشه برای خودم زدم و سر کلاس هم به شما گفتم، من هیچ تجربه‌ای و دانشی در حوزه سرمایه گذاری توی بورس و فارکس و شبیه به این ندارم. سال 98 یا 98 بود یا 97 نمیدونم، حالا آخر 97 بود یا اول 98، داداشم گفت که آقا بورس الان خوبه بیا برو بخر. گفتم که من که نمی، گفت من بهت میگم تو برو بخر. بعد یه سری سهام به من معرفی که ما رفتیم خرید، شروع کردیم بخرید. بعد یه سهمی هم پدر من 20 سال پیش رفته بوده سیمان اینام کجا خریده بوده که کاغذی بود اون موقع تو بورس نبود، بعد این اومده بود و گفت برو اینو فعال کن که اینم دیگه بیا توی صفت. ما رفتیم اینو انجام دادیم و خرید کردیم و گذاشتیم و انتهای تیر، آخر تیر من بعد میفروختمش، میخواستم یه چیز دیگه بخرم و فروختم. دادشم گفت نه صبر کن این تازه میخواد گرون شد، این تا اینجا من 4 برابر شد تقریبا سرمایه‌ام و من فروختم و یه بخشش رو تبدیل به چیزی کردم، بقیه‌اش رو رفتم سکه خریدم. سکه من تو وسط مرداد خریدم و دوباره توی مهر فروختمش و دارایی من از ابتدای کار چیزی حدود 7-8 برابر شد. داداشم چی شد؟ کل سرمایه‌اش از دست داد. چرا؟ به خاطر اینکه گفت نه این میخواد تازه راه بیفته و صبر کن. دقیقاً از آخر مرداد شروع کرد به کاهش و به هم ریخت و بعد هی گفتن بذار صبر کنیم تا درستش کنیم و درستش کنیم. آدما دیدی مثل قمار دیگه، وقتی میبازی میخوای دوباره بازی کنی که ببری جبران باخت قبلی تو بکنی دوباره و هی همه رو از دست میدی و اینم همین اتفاق افتاد. و جالب بود اصلا ایشون به من گفت برو، بعد رفته بود دوره دیده بود کار کرده بود ترید چیه کجا، اون مسیر اتفاقا برای من افتاد و اصلا من نمیدونستم که چه چیزی قراره کی گرون بشه کی ارزون بشه، فقط تحت اتفاقات که برای من رخ میداد من باید اون زمان میفروختم و همینطوری هم رفتم توی مغازه گفتم من این بدید مثلا این تعداد سکه بدید، همین. هیچ کار خاصی من نمیکردم، قبلش چک نمیکردم، اما من خودم بوده زمانی که نشستم حساب کتاب کردم، نشستم این فایل هایی که مثلا این سری دوستان داشتن، رفتم مثلا حتی پول دادم عضو یک کانالی شدم که این بگه کی بخر کی بفروش، هر جا من حساب کتاب کردم این شکلی ضرر کرد. یعنی من گفته الان تایم خریده برید بخرید، رفتیم خریدیم بعد دیدیم نشد. خب ولی اون وقتی که رها کردم، یعنی نچسبیدم به این فضا، اون وقتو گذاشتم رو خودم، موقعیته برای خودم ایجاد شد و اون اتفاق رقم خورد. پس دیوار نکشید، شما اشتباه کردید اشتباهتون الان فهمیدید اشتباهه، اون موقعی که نمیدونستید اشتباهه، اون موقع فهمیدید این کار درست میکنید. خب الان هم همینه، الان هم میگی که من برم طلا بخرم میره بالا، بعد دو سال دیگه میبینی ای من کاش ملک خریده بودم، اون موقع من اشتباه کردم ملک رو فروختم تبدیلش کردم. میدونی این داستانو داریم دیگه. یعنی این فکر نکنید ما همیشه مثلا ما بهترین اشتباه نمی کنیم، هر زمان هر چقدر دانش داشته باشی بعدها میفهمی که باز اشتباه هم انجام داد. اما چجوری مومنتوم مثبت‌تر رو بسازیم برای خودمون، یعنی سعی کنیم ادامهش بدیم این اتفاقو. مورد اول اینه که وقتی من هدفی رو تعیین میکنم برای خودم، یک خواسته رو انتخاب میکنم، خیلی مهمه که من چقدر مطمئن هستم که بهش میرسم. خیلی وقتا ممکنه ما وقتی هدفی رو تعیین میکنیم این هدف رو صرفاً به خاطر دیگران داریم تعیین میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا پدرم چون دوست داشته من پزشک بشم برم این کار رو انجام بدم، یا برم این ماشین رو بخرم که بقیه بگن این چقدر آدم خفنیه، یا اینکه مثلا ملک رو بخرم که این حرف رو بهم بزنن، به خاطر دیگرانه ولی به خاطر خودمون نیست. این از این. مورد بعدی، وقتی هدفی رو باز تعیین میکنید، حتی همون که آقا من همچین ماشینی رو بخرم که چش فلانی رو در بیارم، چقدر مطمئنید که میتونید به اون هدف برسید؟ این یکی از اون آیتم هایی که شما رو توی مومنتوم مثبت نگه میدارد. یعنی اگر شک و تردید و دودلی بیاد سراغتون که نکنه نشه، نکنه نتونم، من که میدونم حالا اصلا به درد ما میخوره، تو کشور ما میشه اصلا همچین کاری کرد نکرد، چیزای شبیه به این، یا من با این سنم، من با این سرمایه‌ام مگه میتونم، من با این دانشم مگه میتونم، من چون خانومم، من چون کارم اینه، من چون کارمنده، این فکرها ممکنه بیاد توی ذهن من و اجازه نده که اون کارمو انجام بدیم. خیلی مهمه که من چقدر بدونم مطمئنم که این کار انجام میشه. و وقتی شما مطمئن هستی راهی هم براش پیدا میکنی، و لطفا راه اصلا پیدا کنید که براتون امکان پذیر باشه رسیدن به این مورد. من زمانی که مسابقه روباتیک شرکت کرده بودم سال 2011، از طرف مدرسه بعد اعزام می شدیم و تا اون سال هیچ وقت هیچ مقامی نیاورده بود مدرسه ما، همیشه شرکت می کرد و هیچ اتفاقی نمی افتاد و همیشه برنامه شون مثل تیم ملی بود دیگه، بریم که تجربه کسب کنیم برای دوره بعدی. خب چون 50 سال بود داشتن تجربه کسب می کردن و دیدگاه اونا این بود، یعنی مربیمون با این نگاه اومده بود، اون فردی که مسئول مدرسه با ما اومده بود تهران که کار انجام بدیم با این نگاه بود، اما من مطمئن بودم که مقام میارم. یعنی اصلا من چرا مطمئن بودم؟ چون اصلا اگه من مقام نیارم اشتباهه. یعنی من از ابتدای کارم هر فعالیتی که انجام دادم، اولین مسابقه که من شرکت کردم سوم استان شدم، هر برنامه مسابقه‌ای که بوده چه تو فضای روباتیک بوده سعی کردم همیشه مقام بیارم، چه توی فضای در حقیقت تحصیلی بوده همینطور، چه تو فضای کاری بوده همینطور، چه دوره، یعنی هر دوره‌ای که من شرکت کردم، دوره‌های آموزشی که این قابلیت رو داشته که اعلام کنن نفر اول دوم سوم کی بوده، من همیشه نفر اول بودم، یعنی فرقی نمی‌کرد، چون این قابلیت رو داشت بر اساس یک سری سنجش ها میشد، من همیشه بودم و اینو میپذیرفتم و همیشه دنبال این راهکاره میگشتم. و ما رفته بودیم تو مسابقه، بعد ما دو سه تا تیم بودیم، یکی از تیم ها رو فرستاده بودن یه سالن دیگه، ما یه جا دیگه، من داشتم تلاش میکردم که این دو تا تیمم من داشتم که بره بالا، یکیش حذف شد یکیش رفت فینال. بعد زنگ زدم مربیمون که آقا الان من فینال دارم دیگه زحمتی نیست براتون تشریف بیارید مثلا یه کمکی راهنمایی چیزی اینجا باشید کنارمون اینا. بعد بنده خدا هی اول پشت تلفن میگفت که جدی میگی حالشون بگید ما نیم ساعت دیگه از پاشو بیا دیگه داره وقت میره. خلاصه که تا اومد دیگه ما وسط مسابقه بودیم، کاری هم از دستش بر نمیمد انجام بده، ولی من اون تایم تمام انرژیمو گذاشتم، تمام کارهایی که میشد انجام بدم، هر کاری که میشد. یعنی حالا مثلا یادمه ما یکی از موتورامون میچرخید، یکی بیشتر سرعتش بیشتر بود یکی کمتر، بعد همیشه این هی یه تیکی میزد تو حرکت کردم، ما می‌خواستیم سرعتونو نمیشد زیاد که سرعت این اومدیم کم کم دورش یه مثلا یه چیزی چسبوندیم که این یکم با استیک هاک بچرخه بیاد پایین. راهکار رو پیدا کردیم و من اونجا سوم شدم و جالب مربیم دیگه بازم رفت، یعنی اومد یه سر زد وسط مسابقه گفت دیگه من الان کاری نمیتونم بکنم، دوباره رفت اونجا. بعد ما سوم شدیم، زنگ زدیم که آقا من بعد برگردم مشهد، این اگه بچه‌ها هستن بعد از اون برن جایزه منو بگیرن اینا. گفت جایزه چی؟ گفت سوم. بعد نیم ساعت بعد داشتم توجیهش می‌کردم که او شدیم، ببین فهمی که شوخی می‌کنه ما اینا. چرا؟ چون اون آدم فکر می‌کنه نمیشه، مطمئن نیست که بشه، فقط میره که یه کاری کرده باشه، یعنی هیچ وقت نیومده که به هدفش برسه و همین خاطر نتیجه نمیگیره. من الان میفهمم که اون موقع من رو مومنتوم مثبت بودم، چون مطمئن بودم که من به نتیجه میرسم و چون این مطمئن اطمینانه در من وجود داشت، راهکارهاشم به من گفته میشد چیکار بکن، ایدهاشم به من گفته میشد چیکار بکن، حتی با اینکه نبود اون آدمی که باید میبود، مربی که باید میبود گفت چیکار بکن نبود. من خودم مثلا اولین مسابقم تو اون ساعت شرکت میکردم، اولین بارم بود مسابقه ایران پی میرفتم، مقامو کسب کردم با اینکه نمیدونستم مثلا چه اتفاقاتی میفته. خب پس این اطمینانی که برای من حاصل می شود خودش در ادامه راهکارها رو به من نشون میده، با اینکه شاید حتی قبلش ندونم چه جوری باید این کارو انجام بدم. پس اگه میخوای رو مومنتوم مثبت بیفتی و مطمئن باشی تو به هدفت میرسی، اگه تردید داری، اگه شک داری، اگه میگی اگه نشود چی، حالا اومدی. بعد مثلا دوستان من اومده بودن تهران برن، من مسابقه فینال داشتم، اونا رفته بودن کاخ نیاوران رو داشتن میگشتن، چون با این اطمینان نیومده بودی مسابقه. الگو پیدا بکنید. یکی از روش هایی که همیشه به من کمک کرده اینه که شما دنبال الگو بگردید، چه آدمی با شرایط من تونسته موفق بشه، چه کسی با این موقعیت تونسته نتیجه بگیره. آیا بودن کسایی که تو اسفان نتیجه گرفتن؟ آیا بودن کسایی که توی موزه کاری شما نتیجه گرفتن؟ آیا بودن کسایی که از شما کوچکتر یا همسن و سال شما باشن نتیجه گرفته باشن؟ وقتی الگوها رو شما پیدا می‌کنی به اون اطمینانه می‌رسی. داستان چیه؟ مغز ما شروع میکنه دور خودش یه دیواری کشیدن و میخواد تو همون خلوت خودش بمونه، نمیخواد کارهای جدید بکنه. و ما اگه شروع کنیم هی با خودمون مثبت حرف بزنیم و فکر بکنیم، اونقدر نمیتونیم اثر بزنیم، یعنی نمیتونیم از این دیواره رد شیم بریم تو. خب ما بعد اول این دیواره رو بشکنیم. واسه همینه که شما شروع میکنید با خودت درست حرف زدن، مثبت حرف زدن، بعد میبینی یه روز دو روز میشه بعد دوباره ول میشه، اصلا رها میشه، دیگه خسته میشیم، میگه آقا این همه من مثبت فکر کردم نشه. بعد این همت کی بوده؟ دو روز بوده. خب اصلا این همه من مثبت فکر کردم. راهی که شما باید چیز کنی و این دیوار رو بشکنی پیدا کردن الگوه. شما وقتی الگو پیدا میکنید، این باعث میشه که اون دیوار شکاف میخوره، حالا درست حرف زدن من با خودم نتیجه به من میده. الگوهایی که تونستن نتیجه بگیرن تو فضای کاری خودتون، تو حوزه کاری خودتون، اصلا قرارم نیست آقا چه افرادی تونستن به درآمد بالا برسن، تونستن تو این کشور، بله پس منم میتونم دیگه، تونستن تو این فضا، بله پس منم میتونم. این الگو پیدا کردن اون اطمینانه رو به من میده که این اتفاق بیفته و امید بعد برای خودمون ایجاد کنیم. حالا این امیده چجوری ایجاد میشود؟ یه راهش اینه که دقیقاً گفتگوهای درونی که خودم با خودم دارم. دو اینه که آقا جلو ناامیدی رو من بگیرم دیگه. شما هر کاری که میخوای انجام بدی، آدمای میان سرای میگن نمیشه، نمیتونی، نکن، از دست نده. این ناامیدی که برات ایجاد میکنن خب اوضاع رو خراب میکنه دیگه. من اینم بگم که فرقی نمیکنه شما کجا باشید، شما به بالاترین نقطه مالی هم برسید، اگر که این موارد رو رعایت نکنید دوباره سقوط خواهید کرد. من براتون مثال زدم که اتفاقا دوباره پریشب دوباره این دوستامو دیدم، داشت شروع کرده و دوره قرض زدن، در صورتی که شرایط خیلی خوبی داشت، شرایط فوق العاده خوبی داشت، یعنی بقیه حسرت اینو همیشه می‌خوردن، که این چه جای خوبی، مثلا رفته سر کار، کار نمیکنه، حقوق خوب میگیره، کلی رفاهیات داره، باباش کمکش کرده، همه چی بهش داده، خونه و ماشین و نمیدونم کار و همه شرایطو براش فراهم کرده، یعنی هیچ کم و کاستی نداره. ولی این آدم انقدر غر زد، همیشه شروع میکنه به غر زدن که نمیشه مملکت چرا اینجوریه، و هی داره افت میکنه، هی داره افت میکنه. حالا چجوری افت میکنه؟ شرایطی براش به وجود میاد که این پولاش هی داره از دست میده، یه موقعیتایی براش فراهم میشه که موقعیت که نه دیگه، در حقیقت اتفاقاتی میفته که این پولاشو داره از دست میده. و پریشب یه خیلی داشت غر می، یعنی من هیچ وقت ندیدم یه آدم انقدر غر بزنه. تنها راهی که به ذهنم رسید اینه که داشتیم تو پیاده رو میرفتیم و دیدیم اینم هی داره غر میزنه اینا، چشمم خورد به باشگاه بیلیارد، یعنی گفتم یه بریم بیلیارد بازی کنیم، یعنی دیگه کشوندمش بردیم اونجا دیگه. باز اونجا هم هی میخواست حرف بزنه، من فضا رو میبردم رو بازی، یعنی دیگه انقدر خودمون درگیر بازی کردیم که این ادامه نده. اما مطمئنم که اوضاعش بدتر هم میشه، چون نمیتونه خودش رو تو مسیر نگه داره، همیشه داره این ناامیدی رو به خودش تزریق میکنه. خب حالا شما به من بگید اینجا از اون سمت مثبتش میخوایم بریم جلو دیگه، چه کارهایی بوده که شما، یا چه اهدافی بوده که شما مطمئن بودید بهش میرسید و الان داریدش؟ یعنی یه زمانی گفتی آقا من قطعا این کارو میکنم، من قطعا به این هدف میرسم، من مطمئنم این اتفاق میفته، و مطمئن بودی و براش تلاش کردی و الان داریدش.
فکر میکنم 82 یا 3 بود. بعد اون موقع همه برای مکه ثبت نام میکردن، بعد من به خانومم، ماشینم نداشتیم، داشتیم میام، و گفتم ما میریم مکه. بعد این جمله که گفت ببخشی عوض میخوان، گفت گورمون کجاست که کفنمون باشه؟ گفتم ما میریم مکه. و همین راحت دقیقا سال 92 من و خانومم و پسرم با هم ستایی رفتیم مکه. یعنی یه چیزی که واقعا اصلا هیچ کس فکرش رو نمی کرد، یا اون شرایطی که ما داشتیم اصلا تو ذهن و اون مخیله ما اصلا نمی اومد که همچه اتفاقی اصلا بیفته. ولی چون من مطمئن بودم و می دونستم که میریم، قشنگ این اتفاقم افتاد و راحت هم رفتیم، و یکی از اون نمونه ها بود.
بسیار خوب. کی دیگه؟
سلام خدمت همه دوستان. من سال 73 به عنوانی مبتدی آموزش ستاره رو شروع کردم و همیشه این آرزو رو داشتم که برم رو سن. به 2 سال نکشید، 1.5 سال بعدش توی سالونه، تو خیابونه، حالا اسمش یادم رفته، یه باغ پارک بزرگی هست، نه 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 از 22 بهمن که میاد میره اون انتها، یه لحظه اسمش
باقدیر.
آره باقدیر، تو سالون باقدیر دانشجو بودم، رفتم رو سن و البته خب خیلی هم استراب داشتم، ولی خیلی خوشحال بودم که بعد از 1.5 سال من اومدم روی سن.
بسیار خوب.
12 سالم بود. بعد
اون روز... خودشون ویولو میزنن واقعا.
اون روز پدرم برا منو داداشم دوتا چرخه حرفه ای خرید از اینا که باش حرکات انجام میدن اینا.
چه حرکات؟
داداشم منو میبرد پیست آبشو، بعد میرفتم اونجا میدیدم چه کارهایی میکردن، خیلی کیف میکردن، تک میزدن، یه دست میرفتن اینا. بعد تصمیم گرفتم که برعکس بشینم رو دو چرخه و برم. شب به شب تمرین میکردم، 6 میزدم بیرون، چرخم از اینا بود که حرفه‌ای بود، کوهستانی بود. به مدتی 2 ماه تمرین میکردم، مثلا سنگ میذاشتم یواش میرفتم دور زدم عقب عقب، خیلی هم زمین خوردم. ولی بعد یه مدت انقدر افتادم که تو خیابون و محلم و قشن عقبی برگ میشستم و قشن پا میزدم و میرفتم.
بسیار. اینو بگیرید جلو
کاری که بوده بیشتر در مورد ملک بوده، و این تو بوده که با سال 90 خورده، نمیدونم دقیقاً چند بود، که ما 4 تا دهن مغازه بود، ما پیشنهاد شد که آقا بیا بخر. بعد ما گفتیم خب نداریم. بعد یه بونگای زنگ زد شبش گوار مالکامون بدن شما بیا. ما هم چیکار کردیم؟ رفتیم گفتیم بکن بریم اونجا میشینیم، یه عددی میگیم که نشه. نشستیم اونجا. و اون سال یادمه مالکا گفتن بتی 5 خورده، ما گفتیم بتی 2 خورده، بی نشه. آقا یه هایدیم که آقا کارت ملی بده. حالا نه اصلا ما پولی هم دنباله ما اصلا نبود. نشسته اونجا بود خب باشه آقا بیاییم کارت ملی. آقا نوشه گفت چقدر شو بخواه بدی؟ بود ای که پول نداریم که. خلاصه نشستم گفتم آقا ما نمیدونم 4 تا 5 تا پول بود چیکار کنم، اونجا اونجا کارت کشیدیم. بقیه‌شو گفت چه جوری می‌خوای بدی؟ گفتم بذار خودت فکر کنم. ما بازم گفتم نمیشه این کارا آخرا. بعد تو شد ما آقا اینا چیزی بود آقا باشه چکاشم این ماه میدیم. بعد رفتم تو خونه اون شب تا صبح خوابم نرفت اصلا. چون ما خب 100 خورده بود اون سال ما خرید کردیم. که آقا اینا کجا جمع کنیم اصلا پول از کجا بیاریم ما؟ آقا موقع شده که چیکار کردن تلاش خیلی کردن. شبانه روز و همه درا به روم تو میشد باز میشد. واقعا باز میشد. و اون موقع چیکار کردیم 4 دهنه مغازه را خریدیم. دوباره ملک دیگه بود که یه خونه بود که با 230 میلیون تومان میگفت دو طبقه را، ما با 25 میلیون تومان چیکار کردیم خریداری کردیم. بعد هم تو تلاش کردم و تونستم چشم این خونه خریداری بشه. خلاصه به این صورت من ملک را خریدم.
کسی اگه ملک میخواد آقای کازمی
ایش از ملک از دست داده کاریش همین صورت شوهد آنه ندازدم.
سلام، ببخشید من دیر اومدم. تجربه ای که من داشتم، خب شروع ورزش حرفه‌ایم از 93 بود و حالا از دوباهن شروع کردم و همون اولی که شروع کردم دوست داشتم که تو بالاترین سطح بازی کنم و حدود 10 سال براش زحمت کشیدم. حالا سال 99 خدمت سربازیم تموم شد، میتونستم قرارداد ببندم و دقیقا همون تایم یه اتفاقی برام افتاد، آشیل پام پاره شد دقیقا همون تان و یک سال و نیم دستم بندش بود، ولی بازم میخواستمش با اینکه چطور 10 روز مونده و به اینکه قرار داد ببندم و این اتفاق برام افتاد و ادامه دادم. اصلا برام مهم نبود حرف هیچی و حدود یک سال و نیم زحمت کشیدم، زور زدم و رسیدم بهش. پارسال قرار داد بستم و انگار یه چیزی اصلا پرواز کردم، راحت شدم. خواستم اینو بگم که اون تلاشی که میخواستم و کردم براش، یعنی از همون 93 که اینو شروع کردم میدونستم که باید اینجا باشم و پله پله خودم رو کشیدم بالا و بهش رسیدم. اینو خیلی خودم دوست داشتم.
بسیار. اون نقطه رو بگید الان، سوالش رو اینه که به چه نقطه ای رسید؟
والیبالیست بودم و
چی اون نقطه ای که میخواستی بهش برسی و میگن چی بوده؟
اون نقطه لیگ برتر بود، یعنی من نوجوانان بودم 93 که شروع کردم و میخواستم برسم به لیگ برتر. حالا یه سری بازیکن ها تو ایران بودم مثل سعید معروف، خیلی های دیگه تو ایران بازی میکردم، بیرون نبودم و من میشستم میدیدم تو تلویزیون، گفتم من اینجام، من باید اونجا باشم و خدا رو شکر حالا پار سال به این موضوع من رسیدم. بعد اون مصونیت
تو یکی از تیم هایی که تو لیگ برتر بود شما قرارداد داشتید.
پار سال
خوب موردی خوب خواهی بگید خواهی هم اونجا بگودیم من این همه را
سال 91 بود، یه مبلغ 170 میلیون تومان من دادم به یکی از دوستان که برای من کالا از ایتالیا بیاره و خب هنوز به بحث وارداتاش را نبود. ایشون پول ما را گرفته بود، اصلا حواله هم نزده بود و اینجا باش کار میکرد با یه لحن خیلی بعدی، یعنی اتفاقات خیلی بعدی ما این پولو گرفتیم و من همون شب اومدم تو خونه پشت لپتاپم نشستم سرچ زدم با سایت علی بابا آشنا شدم. اونجا طرف چینی پیدا کردم، اون کالایی که میخواستم به صدا اوردر دادم بهش، بعد برای من به صدا چیز فرستاد. 2 هفته بعدش من چین بودم، یعنی همین کالا رو من رفتم اوردم و به مدت 2 سال من اینو وارد میکردم، چیزی که به اسم ایتالیایی میفروختن به مردم، ولی من اینجا چینی به صدا میدادم.
خب چرا من میگم تجربیاتتون رو بگید و بعضیاتون هم مشارکت نمی کنید؟ به خاطر اینکه وقتی که شما مرور میکنید اتفاقات خوبتون رو، همین الان شما خودتون یه امیدواری ایجاد میشه که ببین شده، این اتفاقات افتاده، پس بازم میشه، پس بازم این نتایج خلق میشه و ایجاد میشه. ببینید بچه ها، یکی از دلایلی که ما به اطمینان نمیرسیم اینه که بارها به چگونگی فکر میکنیم. یعنی یک هدفی رو انتخاب میکنیم، این هدف دور از دسترس برای الان ما، ما به این فکر میکنیم که چجوری قراره من به این برسم، خب به چه راهی است، چه مسیری، این همه از من جلوترن، این همه از من بهترن، من چجوری میخوام بیام اینا رو بگیرم. وقتی که من میام روی چگونگی فکر میکنم، من رو دور مومنتوم منفی افتادم. هر زمانی که شروع کنم به اینکه چه جوری قرار این اتفاق بیفته، از کجا قرار بیاد، این پول از کجا میخواد بیاد، این همه پارتی است، این همه شهر، مثلا تو حوزه ورزش احتمالا خیلی این فکر دارن که اغلب با پارتی میرسن به یه جور، میدونی این دیدگاهه میاد و تو میگی خب من که ندارم پس من چجوری میخوام برسم، من که سنم کمه من چجوری میخوام برسم، من که پولشو ندارم من چجوری میخوام برسم. وقتی شما به چگونگی فکر کردید یعنی بدونید که بهش نمیرسید، مطمئن باشید بهش نمیرسید. خب آقا پس برنامه ریزی چی میشه؟ مگه ما نباید برنامه ریزی کنیم برای اهدافمون؟ اینجا اینا با هم یه تضادی داره، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببین ما برنامه ریزی میکنیم چیزهایی که به ذهن خودم میرسد برای اینکه من به اون هدف برسم، اما معمولا جنس چگونگی از جنس اینه که میخواد بگه نمیتونی، میدونی اصلا اون ما اون زمانی برنامه ریزی میکنیم که مطمئنیم بهش میرسیم دیگه، یعنی چون میدونیم شروع میکنیم برنامه ریزی کردن برای شکاری کردن. اما وقتی همش به این فکر میکنیم که من چجوری قراره این کار رقم بخوره، چجوری قراره به این هدف برسم، اون جاییه که من هیچ کاری نمیکنم و هیچ تلاشی نمیکنم و میشینم سر جام. و حتماًم الان شما همتون، چه اون دوستانی که مثال زدن چه کسانی که نه، توی ذهنشون میبینن که آقا من اصلا فکر نمیکردم از این طریق این اتفاق بیفته، از این مسیر اصلا نمیدونستم همچین اتفاقی هست، همچین آدمی هست، همچین پیشنهادی ممکنه به من بده، همچین حرفی ممکن زده بشه. شما نمیدیدیشون، هیچ کدوم اونا رو اصلا نمیدیدید، به همین خاطر نمیدونستید چه جوری قراره اتفاق بیفته. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که وقتی من مطمئن میشوم میدونم که خداوند قطعا راهی رو هم برای من خواهد ساخت که من به اون اتفاق برسم، ولی من الان آگاه نیستم که چه جوری قراره اتفاق بیفته. پس حواستون باشه سراغ چگونگی نرید. به این فکر نکنید که چجوری قرار اتفاق بیده. من وقتی آموزش رو شروع کردم خیلی ها به من میگفتن که آقا این همه از تو قوی ترن و سالهای طولانی کار کردن، کی میاد سر کلاستون؟ کی میاد به حرفای تو گوش بکنه؟ میدونی؟ توی مثلا تو فضای آنلاین من وبسایتم خیلی از اون اساتیدی که میگفتن اینا خیلی بالاتر استانو گرفت، یعنی تو خیلی از کلید واژه‌ها من رتبه اول، دوم و سوم بودم و اونا اصلا دیگه نبودن. تو همایشا که برگزار میکردیم همینطور، هیچ موقع مثلا اینجوری نبود که ما نتونیم کاری انجام بدیم. و جالبه که از یه جایی به بعد همون شخصی که به من میگفتن که این از تو بالاتره و این وقتی هست کی میاد سر کلاس تو، همون آدم به من زنگ زد گفت تجربیات همایشاتو بیا با هم به اشتراک بذار توی مشهد. و دقیقا همون سالونی که من گرفته بودم بهش پیشنهاد دادم، اومد همونجا گزارش، قبلش با هم مثلا صحبت کردیم و همون آدمه. یعنی یه جایی به بعد دیگه این اتفاق میفته که اون آدمایی که الگوتن میشن رقیبات. این کسایی که تو گفتی اینا اینجا من چجوری بهشون برسم، اینا میشن رقیبات و داری باهاشون کار میکنی. و اگر که ما مطمئن باشیم به چگونگیش فکر نمی کنیم، ایدهاش به ذهنمون، ما تلاش خودمون میکنیم. و جالبه که وقتی ما مطمئنیم به همون هم گفته میشه، هدایت هم میشیم، اون آدمه سرای ما قرار میگیره، اون فکره میاد، اون آدمه، اون ایدهه، اون موقعیته. اما زمانی که ما به چگونگی فکر میکنیم متوقف میشیم، چون چیزی به ذهنمون نمیرسه. من چجوری میخوام الان مثلا میخوام خونه بخری، میخوام مغازه بخری، غیر از آقای کاظمی بقیه همه دارن به این فکر میکنن که من چجوری کارو بکنم، با کدوم پول؟ وقتی من پولشو ندارم چجوری برم الان خونه بخرم؟ وقتی من پول ندارم چجوری الان برم این کارو انجام بدم؟ این فکرها میاد و نمیذاره. و جالبه، من یه تجربه ای داشتم، یه حالا فکر کنم قبلا هم بهتون گفتم، یه دوره آموزشی که شرکت کردیم، اون بنده خدا پول نفر اولو برمیگردیم، یعنی گفت اگه کسی نفر اول بشه ما هزینه‌شو بهش برمیگردیم، مثل شاخص هم بشه. خیلی خوبه. بعد من همون جلسه اول بهش گفتم آقا این من که نفر اول میشم، حالا میخوای ندم اصلا پولو که راحت بریم. گفت همه اینا که اومدن ثبت نام کردن همین حرفو میزنن، همه دارن میگن ما اول میشیم. و خب من که تلاشمو میکردم و واقعا فقط همیشه اون نقطه‌ای که اول شدمو میدیدم، یعنی میدونستم میشه، یعنی تمام اقدامات من تو اون مسیر بود، یعنی لحظه این فکر نمیومد که نه، لحظه این فکر نمیومد که من عقب میافتم، من نمیتونم، من میدونستم که اول میشم. تا کجا این اطمینان رفت جلو؟ تا زمانی که جلسه پایانی قرار بود که اعلام کنن و من گوشی موبایلمو دادم به بغل دستیم، گفتم الان اسم منو میخونه، تو فیلم بگیر که من اونجا پا میشم میرم. گفت مگه میدونی؟ گفتم آره میدونم. و واقعا نمیدونم اسم کی هست توها، ولی میدونستم که من اولم، یعنی هیچ کس هم به من نگفته بود. و گفت آقا ایمان وجی بیا بالا. و جالبه، حالا این مسیر اون کسی که امتیاز میداد، نمره میداد به این فضا، اتفاقاتی میافتاد که من همیشه با یه آدمی رو در رو میشدم که تمرات منو چک میکرد و اونم هی میدید همه چی درسته. و یه اتفاقاتی هم میفتاد، مثلا تو سایت ما باید یه کاری میکردیم، یه کار کوچیکی بود ولی یه اتفاق میفتاد، این متوجه میشد ما اون کارو کردیم و میگه خب من سایتو که بهت نمره کامل میدم، اینو که نمره کامل میدم، و همه چیز رقم خورد. من کل تلاشای کردم، تمرینم همه رو انجام دادم، ولی جالبه که اون کارهای ریزی هم که انجام میدادم دیده میشد، یعنی این آدمه میدید اون اتفاقاتو. مثلا تو سایت یه مشکلی میخورد، یه جا کلیک میکرد، بعد میگه آه تو راست این کارم کردی، آه تو سایت رفتی، مثلا تو سه سایت لینک هم دادی، و بعد متوجه میشد و اون اتفاق نهایتا رخ میداد. ولی خیلی از شما وقتی هدف انتخاب میکنید میگید چه جوری قراره من بشم، مثلا من با این مشکل دارم. یعنی شما الان میگید من میخوام خونه بخرم، من میخوام ماشین بخرم، من میخوام فروشم اینقدر بشه، من میخوام نمیدونم نیرو بگیرم، بعد همش میفهمید چه جوری، از چه راهی، کجا، آخه من مشتری الان از کجا پیدا کنم، من الان این درآمده رو از کجا پیدا بکنم، من با چه پولی برم خونه بخرم، من با چه پولی این کارو بکنم، من آخه من که دانشی ندارم تو این فضا، سایتمو چه جوری بیارم بالا. این چگونگی‌ها نمیذاره شما کاری انجام بدید. ولی وقتی تو مطمئنی که آقا من نفر اول میشم به این نقطه میرسم، حالا اون نقطه چیه؟ میخوای مثلا نفر اول یه حوزه کاری بشی، میخوای نمیدونم صادرات بکنی، میخوای که قطب کشور رو بگیری دستت، هر کاری میخوای انجام بدی. دلیل اینکه نرسیدید این نیست که نمیشده، جهان نمیذاشته، خودت مطمئن نبودی که میشه. این هدف صرفا یک هوسی برات بوده، یعنی دیدی که اگه باشه قشنگه، مثلا دیدی اگه بقیه ماشین خوب دارن خوبه منم داشته باشم، خیلی هدف تو نبوده، گفتی مثلا باحال منم همچین کاری بکنم، منم کارخونه داشته باشم. ولی یه نفر مطمئنه که من این کارو انجام میدم، من حتما نفر اول میشم. مورد بعدی بچه ها اشتیاقه. زمانی که من اشتیاق رسیدم به چیزی داشته باشم، من رو مومنتوم مثبت هستم. حالا اشتیاق بچه ها چجوری اصلا به وجود میاد؟ با چرایی. یعنی چی؟ یعنی من چرا باید به این هدف برسم؟ به جای اینکه بچه ها از خودتون بپرسید چجوری من میخوام به این هدف برسم، دائما از خودتون بپرسید چرا من باید به این هدف برسم؟ من چرا باید به این درآمد برسم؟ من چرا باید به این فرود؟ من چرا باید به این خونه؟ چرا باید به این کسب و کار برسم؟ وقتی شما چرایی درستی داشته باشید، اشتیاق پشت سرش میاد براتون. وقتی چرایی ندارید، خب معلومه که اشتیاقی هم ندارید. صرفا یک هوسی بوده که با کوچکترین چالشی شما جا میزنید. اولین نفری که به شما بگه که نه، نمیشه، نمیخرم، نمیکنم، شما میگید خب نمیذارن، جواب نمیده. ولی وقتی شما دلیل داری براش که برسی، یعنی چی چرایی؟ کسی اصلا متوجه نشده باشه چرایی رو بیشتر توضیح بدم؟ غیر شدید. یعنی اینکه من اگر به این نرسم چه مشکلاتی برای من ایجاد خواهد شد. اشتیاق در مقابل رنج. در مقابل رنج یعنی چی؟ یعنی اگر که من به این کسب و کار نرسم رنج میبرم، اشتیاقی در من ایجاد میکنه که اون رنج نذارم اون رنج اتفاق بیفته. اینجا نشون میده که آقا من خیلی مصر هستم برای اینکه به این هدف برسم. حالا اینو چرا ما کشیدیم؟ اهرام رنج و لذت، یا یتونه تو کلاس‌های قبل میگفتیم آقا بنویس اگه نرسم چه رنجایی میبرم، برسم بهش چه لذتایی میبرم. وقتی شما رنج نبرید، خب معلومه که اتفاقی نمیفته، کاری براش نمیکنید، این داره میگذره دیگه، زندگی میره جلو، چه کاری حالا؟ حقوقا رو که دارم میدم، یه چیزی هم برام میمونه، دارم زندگی میکنم باهاش، یه بسامه دیگه، چی میخوام دیگه؟ آدم از این زندگی چی میخواد دیگه؟ چقدر ما چقدر عمر میکنیم؟ در هیچ کاری نمی کنیم دیگه، چون رنجی از شرط فعلیمون نمی بریم، از نرسیدن به اون هدف رنج نمی بریم. یا بعضی ها میگن آخه من انگیزه ندارم کاری انجام بدم، این انگیزه باید بیاد تا من بلند شم یه کاری انجام بدم. کیا این حس گاهی وقتا میاد سراغشون، احساس کنم بی انگیزه شدن؟ کیا دستو بیاد بالا ببینیم. آره بعضی وقت. اول انگیزه است برای تلاش یا اول تلاش بد انگیزه؟
اول تلاش.
بعد انگیزه داشته باشید تا تلاش کنی یا باید تلاش کنی تا انگیزه دار بشید؟ اول انگیزه داشته باشید. کیا میگن انگیزه اوله؟
شرط تا صبح نخوابید. بعد هم از آبا اجدا
کرد.
دلیل این که خیلی وقتا ما اقدامی نمی کنیم اینه که منتظر انگیزه. بگیم انگیزه من ندارم. در صورتی که انگیزه بعد از اقدام ایجاد میشه، نه قبلش. یعنی اینجوری نیست که شما بگید اگر انگیزه داشته باشم کاری میکنم. نه، این اشتباه، این جمله غلطه. این فقط یه جا جواب میده، اونم در مورد یه سری کارهای فیزیکی. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان من میام شرط میذارم، میگم از جلسه دیگه هر کسی که دیر اومد بستنی باید بخره. خب نفر آخر، یعنی از پنج رد شد بعد بستنی بخره. حالا هر همه تونم که اومده همه تون باید بخرید مثلا. خب
انگیزه خوبیه شما.
این چه اتفاق میفته؟ میگه آقا اینو بذار برای اینکه اینو من به دست نیارم، یه کاری بر زود برم. ولی فقط در حد همین چیزها جواب میده. مثل اون کارگر روزمزدی که شما داری بهش میگی اگه یه ساعت بیشتر کار کنی من اینقدر بیشتر بهت میدم، بیشتر از ساعت کاری عادی خودت. اون وای میسه کار میکن. ولی فقط در همین حد. اون اهدافی که شما داری بلند مدته. ما در مورد اتفاقات لحظه‌ای انگیزه جلوتره. بله انگیزه گام جلوتریه، ولی برای چیزی که همین لحظه هست، همین لحظه من بهش میرسم. خب من الان میگم آقا هر کسی که الان مثلا یه متنی رو بنویسه من بهش یه انقدر پول میدم همین الان، و همه مینویسن. یه انگیزه ایجاد کرده که تو اون پول رو به دست بیاری. ولی بهت میگم که آقا طی 6 ماه آینده اگر هر روز بنویسیش من همینقدر بهت پول میدم، حتی ضرب در همون 6 ماهش بکنی باز انجامش دیگه نمیدی، دیگه انگیزه برات ایجاد نمیکنه. متوجه منظورم شدید یا نه؟ بازم توضیح. ما کتاب کلید را بزن رو اگه وقت کردید بخونید. کتاب این مدار قطوریه ولی خوب اصلا نمیخونه. و در مورد انگیزه ما داریم بعد بزن. حالا من توضیحی میدم در مورد این کتاب. میگه آقا ما یه فیل داریم، یه فیل سوار داریم، یه مسیر داریم. فیل چیه؟ احساس ما هست. فیل سوار منطق ما هست. مسیرم که محیط زندگی ما هستش. خب من کدوم یکی زورش بیشتره؟ فیل یا فیل سوار؟ فیل زورش بیشتر. خب زور فیل بیشتره. حالا این فیله اگه خواست بره توی این مسیر، فیل سوار به زور دست میتونه جابجاش کنه؟ نه، مسیرش رو میره. حالا برای این فیله چی مهمه؟ اینه که آقا الان من یه میخ رفته تو پام یا نه، الان اون یه ذره جلوتر قضا هست یا نیست. بهش بگی مگه این مسیر رو رفتی 6 ماه آینده تو تبدیل به یه فیل ورزشکار میشی مثلا بدنه نمیشه. خب هیچ تلاشی نمیکنه براش. این فیله دقیقا تو درون ما هست دیگه. ما منطقی داریم با این فیله حرف میزنیم، منطقی داریم با این فیله حرف میزنیم. این فیله چی براش مهمه؟ لذت لحظه، همین لحظه. واسه همین شما وقتی که مثلا گفتیم دیر بیای صحیح، وقتی داری میای همین لحظه احساس یه رنجی میکنی، میگی بذار زود برم که این اتفاق نیفته. ولی اون اتفاقاتی که 6 ماه دیگه، یک سال دیگه نتیجهش میخواد برای شما رقم بخوره، اونجا این فیله درکی ازش ندارد. واسه همین اون کاری که مقدار طولانی تره رو ما دیگه بی انگیزه میشیم براش. وقتی به طرف بگیم اگه این کارا رو انجام دادی، اگه هفته یه جلد کتاب بخونی، آخر سال تو 50 جلد کتاب خوندی یا اینقدر دانشت زیاد شده، منطقه میگه باریکلا آفرین چقدر خوب، چقدر باحال. ولی اون فیله هیچ درکی نداره از سال دیگه که من که 50 تا کتاب خونده باشم چی میشه، به همین خاطر براش اصلا مهم نیست. پس انگیزه زمانی مقدمه بر تلاش که فقط برای چیزای لحظه‌ای باشه. اون جایی که میبینی که دوربین میخواد جریمت کنه تو سرعتتو کم میکنی تو یه لحظه، همونجا میبینی آقا من الان جریمه میشوم. ولی اگه بهت بگن که نه تو اگه دیدیم 6 ماه این کارو مداوم تکرار کردی بعد جریمت میکنی، کیا رعایت میکنن دیگه؟ میگه حالا تو این 6 ماه من گاهی وقتا رعایت میکنم که دیگه نتونه جریمه نشم، درسته؟ دیگه انگیزه مقدم نیست. خب حالا برگردیم به کار خودمون. شما یه تعهدی نوشتید روز اول، من میخوام به این برسم. اون چیزی که نوشتید برای این فیل اصلا مهم نیست، برای همین ایجاد انگیزه نمیکنه برای شما که بگید آقا این انقدر انگیزه ایجاد میکنه که من براش تلاش بکنم. نه، چه چیزی حالا انگیزه ایجاد میکنه؟ تلاشای شما. الان اینکه تو چه تلاشی میکنی برات انگیزه ایجاد میکنه. یعنی شما اگر الان زبان انگلیسیت خوب باشه بری توی مثلا میدون امام، نمیدونم حالا که الان نداریم ولی توریست میومد، اونجا انگیزه داشتی بری با این آدم صحبت بکنی یا وقتی که صفر بودی؟ کدوم حالت انگیزه داری؟ وقتی شما زبان انگلیسی بلد نیستی انگیزه داری یا وقتی بلدی؟ خب پس تو یه تلاشی کردی که الان یه انگیزه ایجاد شده. شما صبح خودتو تصور کن که داری بندای کفشتو میبندی، لباس ورزشی تنته، میخوای بری بدوی. این لحظه رو تصور کن، یه لحظه دیگه خوابی تو تخت خواب، پتو کشیدی رو، هوا هم سرد میچسته به روزی پتو. کدوم حالت انگیزه داری؟ وقتی اون کار اتفاق افتاده. یعنی شما وقتی یک اقدامی انجام میدهید انگیزه میاد بالا، نه اینکه منتظر انگیزه بشینم که اقدام کنم. پس اون دوستانی که میگن آخه من انگیزه ندارم، چون اقدامی هم براش نکردید. شما وقتی شروع به یه تلاشی میکنید فرقی نمیکنه تلاشتون چیه، تو چه مسیریه، یکی رفته زبان خونده، یکی پا شده لباسشو پوشیده، یکی فراهم کرده موقعیت برای خودش، وقتی یک اقدامی انجام میدهید بعدش انگیزه بیشتر میشه. فقط در یک جا گفتم انگیزه مقدمه برای چیزای لحظه. اون عکسه که خاطرتون باشه که شما وقتی که جلوی یه ببخشید یا اولاغ وقتی یه هویج میذاری، این به خاطر این هی حرکت میکنه میره جلو. انگیزه فقط تو این حالت مقدمه، به خاطر در لحظه به یه چیزی برسه تلاش کنه. ولی برای اون اهدافی که تو داری تو باید قبلش تلاش کنی، بعد انگیزه میاد. شما کافی یک کم وقفه بندازید تو این تلاشاتون، انگیزتون صفر میشه، میخوابه و دیگه هیچ کاری براش انجام نمیدید. خب حالا شما به من باز باید بگید که چه مواردی بوده که یک اشتیاق خیلی زیادی داشتید و این اشتیاق زیاد شما باعث شده که موانع رو نبینید و تلاش بکنید و به اون هدفتون برسید.
سال 99 بود، یکی از شریکای الان من که الان با هم شریک هستیم گفت بیا یه شرکت بزنیم برای خودمون کار کنیم. من مدیر پروژه بودم توی یکی از شرکت‌های دیگه. گفت بیا صبح که می‌خوایم پاشیم به یه نام خودمون پاشیم، برند خودمون پاشیم. و از روزی که شروع کردیم سال 1400 شروع کردیم و 25/6/1400 ما شرکت رو تأسیس کردیم، تا الان دیگه اون اشتیاق از که شرکت رو جلو برده و بارها هم شده که این مشکلات و مسائل پیش اومده و بعضن حالا یکی از شرکا گفته که آره نمیشه، این اتفاق نمیفته، چه جوری. و من خب حالا اشتیاق رو داشتم و گفتم چه درست میشه و واقعا هم به مو رسیده، اما پاره نشده و مرتبا اتفاقای خوب افتاده برام.
بسیار خوب.
من سال 90 کارمند بودم توی شرکت کاغذسازی که همون تولید خودمو داره. اصلا به این که کارمندی فکر کنم اصلا علاقه نداشتم. اولین بارم بود میرفتم سر کار و اشتیاق اینو داشتم مثل ایشون شرکت داشته باشم، خودم کاری باشم، کارفرما باشم. و این اشتیاق منو کشون از اونجا بیرون، با اینکه من هیچ خانواده‌ام اینجا نبودن، یه غریبه بودم. پدر مادرم میگفتن که بیمه‌تو میخوای چیکار کنی فلان کنی، ولی اون اشتیاق خیلی منو جلو برد. حتی از کارگری شروع کردم و بعد کار خیلی متفاوتی کردم و این اشتیاق همیشه منو توی این بحث کار آزاد نگه داشت. و بعدش اون بحث مباحث شرکتم که چند بار رفتیم برای خوابوندنش و جمع کردنش، ولی چون اطمینان بهش داشتم و اشتیاق کارو داشتم، جز اهداف اصلی من بود که بهش رسیده بودم، باعث شد که من این کارو برم جلو و هر روز اشتیاقم بیشتر شد و بیشترم هست.
بسیار خوب. کی میخواد بگه؟ شما زمانی که الان میارم، اتفاقا دوستانی که کسب و کار دارن چالشاشون و موانعشون خیلی بیشتره از کسی که کار بنده، و تنها چیزی که داره اون رو میبره جلو اشتیاقی که باید اون آدم داشته باشه. یعنی اگر نداشته باشه، خب با کوچکترین مانع، با کوچکترین مشکل خیلی سریع متوقف میشه و دیگه کار نمیکنه. ولی معمولا اون کسی که کارمنده، دغدغش چیه؟ چالشش چیه؟ مثلا صبح بیدار بشه، یا سر کار کارا درست انجام بشه، یا تایم هم باشه به سری کارا برسه. چالش هاش میشه خیلی کمتر میشه، دغدغه هاش خیلی کمتر میشه. خب بس اتفاقا اون کسی که یه کسب و کاری رو خلق میکنه یا یه کاری میکنه، اون خیلی چالش داره، خیلی مانع داره. چی از اون مانع این آدم رو رد میکنه؟ اشتیاق است. این که تو برسی به اون نقطه. شما میخواستی چیز بگید؟ شما
من از سال 86 بیزینسم رو شروع کردم. خیلی خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، توی پارکینگ خونه پدری من، در حد چند تا گالون و چند تا بشک. و این رویا رو داشتم که همیشه چی طور میشه من خودم بتونم واردات انجام. سال 97-98 بود، ما یه دونه یه تونی به صورت کنار بار یا گروپاش از آلمان تازه یه شرکت دیگه برای من وارد کرد. وقتی ساعت 11 و نیم شب بارندگی بود، اومد یه تونیه به من تحویل بده بره و من خیس آب بودم. الان که بهش فکر میکنم اینقدر شور و اشتیاق و انگیزه داشتم برای اون یه تونی، ولی حالا مثلا اوردرامون زیاده دیگه، ولی اون یه تونیه یه طعم دیگه ای داشت.
اونایی که هیچ وقت تجربه نمیگن من یادم میمونه ها.
یه زمانی بود که خب من دانشجو بودم، بعد با پدرم هم طبعا رفیق بودیم، ولی کاری برام نمیکرد. تو لفافه و یه نشسته اینه که اول زن خواستی بگو، من گفتم خب میخوام. بعد خب واقعا هم از لحاظ اقتصادی من خودم یه چیزی به صفر بدهکار بودم، حالا بابام نه، ولی خودم به صفر بدهکار بودم. بعد یه موردای پیشنهاد میداد، خب مثلا دخترمون یه خودشو پیشنهاد داد، خب تیلیاردرم من، نه از ریخت باباش خوشم میومد، ولی خب دختره حالا خدایش خوشگل بود، ولی ولی خب من اصلا یه کس دیگه تو ذهنم بود و حقیقتاً هم فکر نمی‌کردم اصلا یه اتفاق بیفته. بعد هی بابام هرچی پیشنهاد میداد این گفتم نه. بعد خب بکیو کسی رو می‌خوای؟ همکلاسیات هم فلان؟ گفتم نه فلانیه. خب دوست خانوادگیمون بوده. خب نمیدونم، شاید بدن شاید ندن، نمیدونم. بعد من مطمئن بودم که میدن، نمیدونم از کجا. بعد بابام علکی گفت من صحبت کردم نمیدن. من اینقدر ناراحت شدم، بعد هم تو داشتم پیاده میرفتم، گفتم خدایا پس من مطمئنم که این کارو میکنی، ولی خب اینجوریش نکن دیگه. بعد یه ساعت بعدش تماس گرفت، گفت کارو بکن بعد بریم خواستگاری. رفتیم و اتفاق افتاد. یعنی من اینقدر از اول اشتیاق داشتم برای این کار. حالا انگیزه که میگن، حالا تو ازدواج شاید خیلی وقتا فرق میکنه، ولی مثلا انقدر پیشنهادهای دیگه بود از لحاظ اقتصادی و وضعیت مالی، انقدر مرفه بودن و اونا هم از خداشون بوده اتفاقا که مثلا این وصلت انجام بشه، ولی من اصلا هیچ میلی به هیچ کدومشون نداشتم و این اتفاقه انقدر برای من انگیزه ایجاد کرد که تو زندگی با که هیچی نداشتیم، انقدر باعث شد که من تلاش بکنم، چه تو بیزینسم چه تو همه چی. یعنی اون موقع که ما رفتیم خواستگاری، حالا اون موقع من 1000 تومانی از بابام گرفتم که کرایه برگشتم رو داشته باشم، یعنی در این حد، ولی خدا شاهده
الان داره
در حد انشالله.
اما همون سوال هم
نه ایشون سوال
ولی خب این که میگن انگیزه و اشتیاق، این باعث شد که انقدر من بعد از این تلاش بکنم و این تلاشه خدا رو شکر انقدر مثمر ثمر بود که تو فامیل همه تقریبا یه جورایی قبطه منو میخوردن از این بابت خدا رو شکر.
شما البته شما من رایی
من کارگرده داشتم بودم لاستیک سازی، بعد واقعا هم شاید مال نداشتم، تقریبا از زیر صفر هیچی پول نداشتم، ولی دوست داشتم همیشه تولید کنم خودم باشه.
پیش خودی نشرالله؟
بله 10 سال کارگرش بودم. بابا چیکار مثلا گفتم نکن تولید سر در جواب نمیده، مکافات راحت بده نمیسازه، نکن آقا تولید نکن. با هیچی الان کارگاه خودم دارم و تقریبا تو جور میکشم و برم شدیم. اصلا من نمیدم که برم بشم، تو خیالم هم نبود. برای خودم واقعا موفق و خوشحالم خیلی.
بسیار عالی، خیلی ممنون. حالا این هر موردی که آقای ملکزاده گفت، بعد من دیدم خودم هم دقیقا همین موردها رو داشتم. مثلا داستان مکه رفتن هم همین شکل بود، مثلا با یه ماجرای خاصی، و ازدواج هم من همین جوری بودی، یعنی تنها کسی که موافق ازدواج من بود من بودم. نه اصلا 5% خانواده مخالف، اون خانواده مخالف، هیچ کس موافق نبود کلن با این فضایه، یه نفر فقط موافق بود. آره ولی نشون داد تو کد تنکیه ها. آره
سلام، من لیسانسمو که گرفتم قرار بود که ارشد بخونم، بعد اون یک سالا یه تنبلی کردم و نرفتم، بعد رفتم توی فیزیوتراپی، مرکز فیزیوتراپی که به عنوان کارآموز کار کنم. دکتر اونجا یه پیشنهادی به هم داد، گفتش که بیا این کتابو بخون و روی این متد برو کار کن. بعد من اون کتابو که خوندم، در عرض یک ماه و نیم بعدش خود دکتر یه کیسی به هم معرفی کرد و مثلا پسر گفت بیا بیاد اینجا و باهاش کار کن. گفتم مثلا من هنوز هیچ پیش زمینه ای ندارم و حالا چرا اینو؟ گفت نه شروع کن. و شروع کردم و هیچ امیدی نداشتم به اینکه مثلا حالا ممکنه این خوب بشه یا نه. کیس جراحی هم بود و وقتی که بعد از 3 ماه عکس قبل و بعدش رو خودم گرفتم و به دکتر نشون دادم، خودشون باورشون نمیشد که مثلا حالا این حجم از تغییر رو توی این کیس. و الان خود همون دکتره که من دیگه بعد از 1 سال اومدم بیرون از اونجا، 2 سالی میشه، هر کیسی که مشابه همونه رو میفرستن پیش خودم دیگه از این به بعد.
درست، بسیار عالی، مرسی.
من آقای تربتیان، سال 96 با هیچی که نه، با 60-70 میلیون بدهکاری شروع کردیم دوباره به کار، آغاز کار. ولی اینقدر با اشتیاق کار میکردم که خب مستاجر بودم با 2 تا بچه 3 تا بچه، ولی دوتاشون خیلی کوچیک بود، یکیشون شیرخوره بود. ولی موقعی که کارفرما کار ازم میخواست با اشتیاق کار میکردم، یعنی اگه موعد زود میخواست هر جوری بود کار رو بهش میرسوندم. در عرض 6 سالم تونستم خونه یه مورد علاقم رو بخرم، ماشین رو بخرم، یعنی با هم دیگه، با آقای تربتیان با هم دیگه پا به پای هم کار میکردیم و تونستیم اینا رو به دست بیاریم و واقعا با امید بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خیلی بگی یا مواردی که داریم میگیم خیلی به هم مرتبطه ها، یعنی خیلی جدا نیست دقیقا یه آیتم جدید رو بگیم. این مطمئن بودن، اشتیاقه و همه اینا مرتبط با هم میره جلو. حالا اشتیاقه چه کمکی میکنه؟ اون کسی که بهت میگه نه تو از روش رد میشی، اون مانعی که ایجاد میشه، دلار گرون میشه، ارزون میشه، تو ازش رد میشی چون میخوای اون اتفاق بیفته. اون مشتری که ازت نمیخره، تو ازش رد میشی، اون تو رو زمین نمیزنه. مانع ها و چالش ها باعث توقف تو نمیشن، ادامه دادن مسیر میشه. و این اشتیاق همون مومنتوم مثبت هست که برای تو رقم میخوره. اونجایی که بقیه حرف میزنن این کار خراب نمیشه. مثلا حالا خود آقای صادق زاده احتمالاً حالا متنشون هم نوشته بودن و جداگانه اومدن با من صحبت کردن، ایشون تولید کننده بود دیگه، تولید کننده پیچ بود، بعد یه مشکلی خورد مجبور شد دستگاهشو بفروشه. بعد میگم الان من انقدر اشتیاق این تولیدو دارم، دوباره با فروش محصولاتی که داده بود بقیه تولید کردن اون پوله رو ایجاد کرد، کردن دوباره رفته دستگاهشو خریده. یعنی دوباره کسی که رسیده بود به صفر دوباره برگشته و داره اون تولیدشو ایجاد میکنه. خب این طبیعتا الان یه نفر دیگه همین الان بهش بگی تو میتونی تولید کننده پیچ بشی، این الان میگه از کجا آخه دستگاهش میدونی الان چه قیمتیه، من چیکار کنم، پولشو ندارم. یعنی اینها اجازه نمیده که تو اصلا به شدنش فکر بکنی، ولی اون اشتیاقه راه و جلو پات باز میکنه، سبز میکنه که تو چجوری اون کاره رو انجام بدی. من وقتی که تو فضای آموزش ورود کردم انقدر من اشتیاق داشتم که برگزار بکنم، جلسه بذارم، همایش بذارم. خیلی هم این وسط مشکل ممکن بود بعضی ها ایجاد بکنن، از نزدیکان که مسخره کنن، از شرایط که مثلا بگه که خب تو چون مجوز نداری نمیدیم، چون اماکن نداره، این شرایط هی بخواد سر راهمون قرار بگیره. ولی با همه این توضیحات من بیشترین تعدادی که میشد برگزار کرد همایش رو تو اون سالها برگزار کردم. یعنی تو اکثر سالن ها، توی دندون پزشکی تهران، روانشناسی تهران، سالن وزارت کشور تهران، مشهد تو سالن های بزرگش، اصفهان تو کتابخونه مرکزی، شهروند، جای مختلف، هر جایی که میشد، یعنی یه جایی بود که تقریبا دیگه همیشه پر برگزار میشد. این اشتیاقه بود که به من این کمک رو میکرد با وجود اینکه ممکن بود موانع ایجاد بشه من برم جلو. مثلا یکی از مانع ها چی بود؟ اینکه افرادی که میگفتن رایگان، جلسات رایگانی که داشتیم، همیشه رایگان، میگفتن میایم ولی نمیومدن، و این عامل باعث شده بود که خب من ممکنه که ناراحت شم دیگه. و دنبال راهی گشتیم که تعداد رو سه برابر کنیم، یعنی ما سه برابر ظرفیت رزرو می‌کردیم، سالنمون دیگه پر انجام شد. بسیار خوب.